برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
عرض سلام و ادب دارم به میهن دوستان، میهن یاران، عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن. من برنامه به این شکل بودش که قرار بود هر دو هفته یک بار در خدمت شما عزیزان علاقمند باشم، ولی به دلیل رخدادهایی که اخیراً باز در جریان بود و قلب بسیاری از مردم رو به درد آورده است، ناگزیر شدم یک برنامه استثنایی رو، هرچند که کوتاه هم باشه، تهیه کنم و به استحضار شما عزیزان برسانم. در حقیقت این روزها ما شاهد اخباری بودیم، گره همایی ها و بحثه ای که مربوط هستش به ساقط ساختن جنایتکارانه هواپیمای اوکراینی پرواز شماره 752 در هشتم ماه ژانویه سال 2000، یعنی امروز یا دیروز این ایام مصادف هست با آن سانحه ناگواری که به حق میبایسته از آن به انواع نوعی جنایت نام برد. طبیعتاً قلب ها شکسته است، اندوهباره. من تصورم بر این هست، یعنی باورم بر این هست که عموم ایرانیان این غم سنگین رو در سینه هاشون دارن حمل می کنن. طبیعتاً به استثناء کسانی که خوب هوادار نظام هستن و سعی می کنن موضوع رو به اشکال مختلف بیان توجیه بکنن. خب ها بحثشون جداست. همونطوری که شما در جریان هستید دنبال می کنید، بنده هم دنبال می کنم، دیدیم که بلافاصله بعد از ثابت ساختن اون هواپیما توسط دو موشک سپاه پاسداران، دولت ایران یا مجموعه نظام حاکم در ابتدا دخالت نیروی نظامی در ساقط ساختن هواپیما رو اومد انکار کرد، در جریان هم هستیم، و مقامات نظام یکی پس از دیگری گفتن که این سقوط به دلیل نقص فنی بوده و موضوعات خیلی گسترده‌ای در این ارتباط جاری هست. یکی از موضوعات جذاب، حالا جذاب البته از نقطه نظر تحلیل موضوع رو عرض میکنم، موضوع هستش که به مواضع دولت کانادا برمیگرده. البته عرض کنم برمیگرده به نظام قضایی کانادا. شما باز مستظر هستید من هم در یکی از برنامه های پیشین به مفصل در این خصوص صحبت کردم و ابعاد حقوقی اون رو باز کردم. گفتم که یکی از دادگاه های کانادایی، دادگاه آنتاریو، اومد اعلام کرد در سال گذشته که ساقط ساختن هواپیما توسط سپاه پاسداران یک حادثه تروریستی از روی عمد و نیت بوده است. خب طبیعتاً این حکم باعث شد که هواداران نظام به خشم در بیاید. اخیراً فکر کنم که حدود 3 روز پیش بود که دادگاه عالی آنتاریو اعلام کرد که دولت ایران یا حکومت ایران میبایستی مبلغ 107 میلیون دلار کانادایی به 6 نفر از خانواده هایی که بر علیه دولت ایران شکایت کرده در اینجا از خانواده های قربانیان پرداخت بکنه. دیروز هم چند نفر از خانواده‌های قربانیان یا گویا همش اونهایی که در کانادا بودن با آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ملاقات داشتن. خب این شرح ساده از واقعه. اما آنچه که به نظر میرسه میبایستی ما بر اون دقت داشته باشیم باز تعریف ابعاد حقوقی موضوع هستش. ما با 3 نگرش یا 3 نگاه یا 3 نوع موضع متفاوت به لحاظ حقوقی مواجه هستیم در ارتباط با این حادثه جنایتکارانه. اولین موضوع مربوط هست به نقشی که دادگاه‌های بین‌المللی می‌توانند داشته باشند برای ورود به مسئله. این رو از ما عرض میکنم که فرضاً من دیدم مقامات اوکراینی میگفتن که اگر ما نتوانیم به نتیجه برسیم با ایران، ناگزیر هستیم که موضوع رو یا به دیوانهای داوری ارجاع بدهیم یا اون رو ارجاع بدهیم به دادگاه دادگستری بین المللی International Court of Justice. خب این یه موضع هستش. یکم بیشتر توضیح بدم. علت طرح این موضع حقوقی این هست که دولت ایران تا اونجایی که من در ذهنم هست مقاول نامه مربوط به امنیت هوایی و هوانوردی موسوم به شیکاگو رو اومده است تصویب کرده، یعنی اون رو پذیرفته. حداقل در کنار این مقاول نامه ما بیش از 52 معاهده بین المللی و پروتکل هم میتونیم به اونها مراجعه بکنیم در حوزه حقوق بین الملل هوانوردی که همه اونها معمولاً بر این نکته، حالا به طور ساده عرض بکنم، اذعان می‌دارند که هرگاه یک اختلاف حقوقی بر سر بخشی از مواد یا مفاد به این معاهدات ایجاد بشه، طرفین متعاهدین می‌توانند یا می‌بایست موضوع رو به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع بدهند. طبیعتاً در این نگرش که مورد توجه دولت اوکراین هم هست، این دولت ها هستند که مثل موضوع رو برای گرفتن رأی ترافعی، یعنی رأی قطعی توسط دادگاه دادگستری بین المللی به این دادگاه ببرن و رأی دادگاه هرچی که باشد، حالا این طرف یا اون طرف، اون رأی برای طرفین لازم الاجراست. و طبیعتاً اگر که هر کدوم از طرفین نخوان اون رأی لازم الاجرا رو بهش احترام بگذارن، یک گام های دیگری مثل برشته بشه که اگر نیاز شد من سعی کنم در یک برنامه دیگر خدمت رو توضیح بدم. پس این یک موضع حقوقی هستش. یعنی موضع حقوقی این هست که پس طرفین یا یکی از طرفین میتواند موضوع را به دادگاه دادگستری بین‌المللی ارجاع بدهد به دلیل اینکه هم دولت اوکراین و هم فرزند دولت ایران یا حکومت ایران، اینها هر دو عضو اون معاهده بین‌المللی هستند و اون معاهده بین‌المللی هر نوع اختلاف نظری یا هر نوع مشکلی که به دو دولت پیش بیاد رو معمولا در صلاحیت رسیدگی دیوان دادگستری بین‌المللی میدونه. خب این یک موضع حقوقی هستش. من وارد این بحث نمیشم چون خیلی مفصل هستش، مثل یه جلسه دیگری به این امر اختصاص بدهیم یا در جلسه کارشناسی مثلی یا کارشناسانی مثل با چند نفر صحبت میشه. موضع حقوقی دوم یا نگرش دوم نسبت به این حادثه جنایتکارانه طرح صلاحیت جهان شمول هست. یعنی اینکه هرگاه جنایتی اتفاق بیفتد که آنقدر عظیم، شنیع، سهمگین و خورد کننده باشد که وجدان عمومی جهانیان را به درد آورد، قلبها را به درد آورد، اون جنایت یا رسیدگی اون جنایت و جنایتکاران در حوزه صلاحیت قضایی دادگاه های ملی قرار می گیرد. من در جلسه پیش این بحث صلاحیت ملی رو در دو جلسه پیش کاملا توضیح دادم، ببخشید دو جلسه پیش خاطرم هست. اساس بحثم این هستش، هم تکرار کردم، اگر جنایت آنچنان سهمگین باشد مثل فرضاً سال ساختن هواپیمای شماره 752 اوکراینی توسط سپاه سپاه پاسداران، شنیع بودن این حادثه و غیر منتظر بودن این عمل جنایتکارانه به گونه هستش که تمام جهان، دل همه دنیا رو به درد میاره. بر همین اساس چون اون حادثه تروریستی و جنایتکارانه بر روح با سلامت عموم اعضای خانواده بشری تأثیر گذار هست، مسئولیت رستگی به عمل جنایت و آمران و عاملان جنایت هم میبایستی جامعه بین‌المللی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر هر کدام از این جنایتکاران گذرشون به کشوری بیفتد، از جایی بخوان بازدید بکنن، دادگاه های اون کشور، حالا فرض کنیم دادگاه کانادایی مثال دارم عرض میکنم، یا نگاه کنیم به دادگاه سوئدی در مورد حمید نوری، اون دادگاه ها می توانند صلاحیت های یا صلاحیت ملی خودشون رو فراتر از ابعاد حاکمیت ملی کشور خودشون ببرن و به آن حادثه، به آن جنایت، به اون عمل توریستی رسیدگی بکنن، به دلیل اینکه عامران و عاملان اون جنایت می بایستی مورد مجازات و همچنین تنبیه قرار بگیرن. خب این هم یک بحث. البته من دیدم که آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه به دنبال رأی دادگاه عالی آنتاریو گفته بودش که این دادگاه اصلا صلاحیت نداره که رسیدگی بکنه به این موضوع، به خاطر اینکه حوزه صلاحیت و مندیت دادگاه آنتاریو کاملا متفاوت هستش. این کانادا هست، اون فرضاً ایران و اون اوکراین. البته بعد خدمت آقای خطیب‌زاده حتما یادآوری بکنیم که متأسفانه شما میخواهید فقط مسئله رو روپوشونی کنید یا به اصطلاح معروف میخواهید مالکشی بکنید، به خاطر اینکه شما یا واقعا اطلاع و دانش لازم در خصوص مسائل حقوقی را ندارید و نمیدونید اصل صلاحیت جهانی یونیورسال جورسدیکشن چی هستش، یا اینکه به هر حال با نیت و با قصد به دلیلی که میخواد در اون منصب سخنگوی وزارت خارجه قرار بگیرید و موقع خود رو حفظ بکنید در روی موضوع در واقع ماله میکشید. این بحث هم در اینجا مد نظر من نیست، بلکه یک نگاه سومی رو میخوام با عزیزان مطرح بسازم. آن این هستش که خانواده های قربانیان آن سقوط هواپیما به صلاح اون فاجعه تروریستی جنایتکارانه، اینها معتقد هستند که عملی که اتفاق افتاد مصداق نوعی جنایت است و اغلب مفهوم جنایت رو با واژه دیگری همراه می‌سازن و ما می‌گویان جنایت علیه بشریت. حتی من در رسانه‌های جمعی هم که نگاه می‌کردم، حتی همین امروز نگاه می‌کردم، به چند تا رسانه‌ها دیدم که حتی فعالان رسانه خیلی معروف یا سلبریتی‌های تلویزیون‌های معروف، اینها همگی سخن از جنایت علیه بشریت به زبان می‌آورند و درست هم هست. مردم هم که میگن ساقط ساختن هواپیما توسط سپاه پاسداران یک حادثه تروریستی هستش که منجر به شکل‌گیری نوعی جنایت بین‌المللی یا جنایت علیه بشریت شده است، اونها هم درست میگن. منتها یک مشکل وجود داره و این مشکل این هستش که هیچ کدام از این افراد نمیگن دقیقا جنایت بین‌المللی چه نوع جنایت است، یعنی ماهیت یک عمل اتفاق افتاده چگونه استش که آن عمل را واجد دریافت ویژگی جنایت بین‌المللی می سازد، یا چه اتفاق می افتد یا چه شرایطی ایجاد می شود که یک عمل فرضاً شنیع مثل ساقط ساختن هواپیمای مسافربری واجد دریافت واژه فرضاً جنایت علیه بشریت می شود. اصلا این بشریت چیست و جنایت چیست؟ از طرف دیگه خیلی جالب هست که ما میبینیم که مفاهیمی مانند جنایت علیه بشریت یا جنایت بین‌المللی، اینها مفاهیم بسیار بشم کامپلینگ هستن، اپیلینگ هستن، خیلی قدرتمندن. اینها میتوانن به راحتی قلوب انسانها را در تسخیر خودشون بگیرن. وقتی که میگن جنایت علیه بشریت، هر انسانی حتی اگر کوچکترین آگاهی هم نسبت به اون جنایت نداشته باشد میتواند درک کند به لحاظ درونی در قلب و روح و روان خودش، اینتویتیولی به لحاظ شهودی میتواند دریابد که آن جنایت اونقدر سهمگین بوده است که عنوان آن میشود جنایت علیه بشریت. با این اوصاف من هنوز هم معتقد هستم که وجوه یا ابعاد از این موضوع مثل مورد واشکافی قرار بگیره. یعنی بعد توضیح داد که چه نوع جنایتی وقتی که اتفاق بیفتد جنایت عادی تلقی نمی‌شود و جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود. و تفاوت بین این دو نوع جنایت چیست؟ خیلی ساده بگم، یه موقع جنایت اتفاق می‌افته، جانی یا جانیان به هر شکلی باشن اونها رو به محاکم قضایی اون کشور میبرن و فرضاً محاکمه میکنن، یا فرد قربانی شکایت، قربانی جنایت، معذرت میخوام، ممکن استش که فرضاً اون طرف رو ببخشه، خب تموم میشه میره. ولی جنایت هایی از نوع دوم که من در اینجا خدمت شما عرض کردم به عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت کشتار جمعی یا جنایت جنگ تجاوزکارانه یا جنایت آپارتاید یا جنایت فرضاً تجاوز به عنف و این نوع جنایات، اینها جنایت هایی هستند که در مغایرت تام با ارزش ها و قواعد بنیادین جامعه بشری هستند. به این معنا که هرگاه یک چنین جنایت های اتفاق بیفتن بر اساس حقوق بین الملل و به ویژه بر اساس حقوق کیفری بین المللی، جنایتکاران در هر حال و در هر شرایطی میبایستی مورد رسیده قضایی و طبیعتاً تنبیه شدن قرار بگیرن. حال اگر یک دادگاه ملی یا یک نظام قضایی داخلی قادر نباشد یا مایل نباشد اون جنایتکار را به سزای عملش برساند، یا حتی اگر همه قربانیان هم رضایت بدهند که میخواهند اون جنایتکار رو یا عاملان جنایت رو ببخشند و عفو بکنند، باز هم عمل جنایت به دلیل سهمگین بودن ماهیتش و به دلیل اینکه قواعد و ارزش‌های اصولی خانواده بشری رو خارج از رفتار کشورها دولت‌ها رو درز بکنن، چون این قواعد و موضوعات مرتبط با خانواده بشری را نقض کرده است، اون جنایتکاران میبایستی به هر شکل ممکن مورد محاکمه و تنبیه قرار بگیرن. لذا وقتی که ما ارجاع میدهیم یک چیزی رو، یک واقعی رو به مفهوم جنایت بین المللی یا جنایت علیه بشریت، از این بابت این مفهوم بسیار کامپلینگ میشه، بسیار چی میگن می آمیزد با خاص عمومی جهانیان که آن جنایت ضربه زننده به کل خانواده بشری هست. و چون این نوع جنایت ها یا اعمال و رفتارهای جنایتکارانه، یا حتی من عرض بکنم که این نوع اعتقادات جنایتکارانه ای که در برخی از سرزمین ها وجود داره، مثل متأسفانه سرزمین ایران امروز ما، که در اون عده ای با قصد و با نیت و با آگاهی میرن یک هواپیمای مسافربری رو با موشک میزنن و مردم بیگناه شامل فرضاً طفل 6 ماهه خردسال رو از بین میبرن، اون نیت جنایتکارانه یا اون منش، اگر بگیم منش، از اون رفتار جنایتکارانه، این در تعارض کامل با اهداف، آرزوها، آمال، نیازها و ارزشهای کل خانواده بشری قرار میگیره. به همین دلیل به اینها میگویند جنایت علیه بشری. ارزمنده این هستش که وقتی که ما به خبرها نگاه میکنیم، پوشش خبری بسیار گسترده‌ای هست در خصوص این موضوع، ولی کمتر دیده شده که کسی بیاید و توضیح بده، بگوید جنایت، چرا به این عمل میگویند جنایت علیه بشریت و جنایت بین‌المللی علیه بشریت چیست؟ چرا که اگر این موضوع باز نشود و توضیح داده نشود، معلوم نیستش که راهکارهای مرتبط با پیگرد قانونی جنایتکاران چگونه مثل انجام بشود. حالا عرض بنده به نوع یک وظیفه در این برنامه این هستش که به طور ساده بیام توضیح بدهم، بگویم که جنایت علیه بشریت چه نوع جنایتی است، چه زیربناها یا چه منابع حقوقی میان یه چیزی به نام جنایت علیه بشریت رو تعریف میکنن یا یک جنایت رو اینگونه فرضاً تعریف میکنن، و بعد از این تعریف چگونه میشد راهکارها و یا رویکردهای قضایی متناسب با اون رو دنبال کرد. این هدف اصلی عرض بنده در صحبت استثنایی این جلسه هستش که قرار نبود بیام صحبت بکنم، ولی چون در حال بحث این روزها خیلی دامنگیر شده بود، تصمیم گرفتم بیام ادای دیر بکنم. ببینید، یه بار دیگه عرض بکنم که 3 نوع نگرش حقوقی نسبت به جنایت ساختن هواپیمای اوکراینی وجود داره. 3 نوع. نوع اول اونی هستش که میگه میبایستی موضوع به دادگاه دادگستری بین المللی ارجاع بشه و احاله بشه، این نگرش دولتی است که طبیعتا توضیح خاص خودش رو نیاز داره. شاید من در این جلسه دیگه این رو توضیح بدم، ولی نه امروز. نگرش دوم اون نگرشی هستش که استدلال میکند به لحاظ حقوقی که دادگاه های ملی مثل فرضاً دادگاه کانادایی دارای این صلاحیت هستش که یک حکم در خصوص اون جنایتکاران صادر بکنه. این هم یک بحثی هستش که باز من اینجا واردش نمیتونم بشم، اما اگر شما از اون علاقمند بودید، یکی از ویدیوهایی که یکی از گفتگوهایی که یا صحبتی که بنده داشتم در تلویزیون محترم تیوی، این رو میتونید در آرشیو جستجو بکنید و من اونجا کلا توضیح دادم که اصلا داستان چی بوده. اما یه نگرش سوم وجود داره که اون بحث مربوط به صحبت امروز من هستش و اون هستش که چرا میبایستی به درستی جنایت ساقط ساختن اون هواپیما رو لقب جنایت علیه بشریت بر بهش بده، ولی فراتر از نگاه مردم عادی که با روح و احساس شریف خودشون عکس عملش دادن و از این واژه استفاده میکنن، ما بس یک مبنای حقوقی بسیار دقیق براش تعریف بکنیم که به واسطه اون مبانی حقوقی بتوانیم موضوع رو به شکلی به محافل بین‌المللی برای رسیدگی به قضایی بکشان. اون منابع حقوقی بین‌المللی جنایت ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی پرواز شماره 752 چیست؟ چه هستن؟ برای این منظور من سه نوع منبع رو مایل هستم خدمت از ما توضیح بدم. سه منبع و عرض منده تمرکز بنده اینجا دقیقا روی حقوق بین الملل هست و از حقوق بین الملل آرام آرام حرکت میکنم به طرف حقوق کیفری بین المللی تا بتونم وارد عرصه حقوق بشر دوستانه بین المللی بشه. این کاریست که وظیفه است که روز من میخوام انجام بدم. برای این سه حوزه به هم پیوسته رو مایل هستیم در کنار هم قرار بدیم و اونها رو مبنای بحث خودمون قرار بدیم برای دستیابی به درک صحیح و روشنی از ماهیت جنایتکارانه ساقط ساختن هواپیما. اولین منبع حقوقی، حقوق بین المللی، اسمش هست حقوق طبیعی. حقوق طبیعی چی هستش؟ از آنی که در حوزه حقوق بین الملل مطالعه کردم و آشنایی دارم مستظر هستم که حقوق بین الملل معاصر یکی از منابع اصلیش حقوق طبیعی هست. حالا حقوق طبیعی چیه؟ متفکران زیادی در خصوص حقوق طبیعی صحبت کردن، خواه مذهبی خواه غیر مذهبی. بهتان جالب باشه شاید من بتونم یه بخش از نوتایی رو که امروز گرفتم خدمت شما شاید بتونم بخونم. حتی دیوان کیفری بین المللی در فکر کنم بند اول مقدمه اساسنامه دادگاه تأکید میکنه، میگه که هستن جهان امروز بر بنای هماهنگی میان فرهنگ‌های بوده است یا آراء و عقایدی بوده است که کل اعضای خانواده بشری را گرد هم آورده است. بزرگترین نگران این هستش که کس یا کسانی بخواهند این هماهنگی میان اعضای خانواده بشری را مورد اذیت، مورد چی میگن، صدمه و آزار قرار بدن. لذا دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یکی از، من تصور میکنم یا باور دارم، که از مهمترین دستاوردهای کل تاریخ بشریت ایجاد شده است که مانع از این بشه که کسانی با نیت پلید یا با آرای ایدئولوژیکی یا با هر چیزی که دارن بیان این نظم خانواده طبیعی رو بیان به هم بزنن. خب این بحث در متن حقوق طبیعی قرار داره، Natural Law. کسانی که باز به این حوزه علاقمند هستن میتونن یک گوگلی بکنن، به هر حال حتی اگر که خیلی هم به این حوزه بحث آشنا نده، گوگل ساده ای داشته باشن برای خودشون، فرضاً بزنن پوفن رو، پوفن بزنن گروشس، مثلا گروسیوس، گروسیوس به فارسی بشه، یا حتی بیان مثلا وارد نقطه نظرات کسی مثل جان لاک بشن و بزنن نچرال لا، ببینن منظور از نچرال لا چی هستش. نچرال لا میگه که، خیلی ساده البته عرض میکنم، بحثش این هستش که یک سلسله قواعد و قوانین یا ارزش‌های در کل نظام طبیعی قرار دارند که انسان به واسطه توانایی فهمیدن و ادراک کردن این توانایی را دارد، این قدرت را دارد تا آن قوانین را بفهمد و از آنها استفاده کند برای هدایت عمر خودش. مهم این استش که آن قواعدی که در متن نظام طبیعی وجود دارد که بعضا از اندیشه های عقل الهی هم ممکن است سرچشمه بگیرن، اونطور که مثلا ما در کارهای سنت توماس آکوین است میبینیم، اون عالم بزرگ ربانی کلیسای کاتولیک مثلا. حالا توی من که درست هست درست نیست نظر مذهبیش رو بحث بنده نیستش، از این استش که حتی از درون مذهب هم مخصوصا مذهب مسیح یا دیانت مسیح هم این بحث مطرح شده است که یک سلسله قواعد، قوانین، ارزش‌ها یا نرم‌های وجود دارد در جهان طبیعت که تحت هیچ شرایطی نباید اینها نادیده گرفته بشن یا نقض بشن. چرا؟ به خاطر اینکه هرگاه این نوع قواعد نقض بشن کل نظام طبیعت فرو می‌ریزه. طبیعت منظورم زندگی هماهنگ و هارمونی میان انسان‌ها هستش. لذا هواداران نظریه حقوق طبیعی در حقوق بین‌الملل استدلال می‌کنن و میگن که پاره از این قواعد فرضاً شامل فرضاً هستن که به عدالت مربوط میشن. عدالت مثلا بالاترین ارزشی هستش که مستی در صدر تمام ارزش‌های خانواده بشری قرار و هر دولتی، هر سازمان بین المللی یا هر کسی هر کجا میخواد یک پیمانی رو به وجود بیاره، یک معاهده رو فرضاً فرم بخش مقاورنامه‌ای رو فرضاً به وجود بیاره، همه اینها تابع اون اصل نهایی فرضاً عدالت باشن طبق قانون طبیعی. هواداران قانون طبیعی یا حقوق طبیعی در حقوق بین الملل بنابراین استدلال میکنن، عرض بنده اینجا بیشتر ارتباط داره با مسئله هواپیما، اینها استدلال میکنن یا بنده دارم استدلال میکنم و عرض میکنم خدمت عزیزان که یکی از قوانین جاودانه و پایدار حقوق طبیعی نترال لا در اینترنشنال لا در حقوق بین الملل این هست که اعضای خانواده بشری یا اینجا ما میخوام مشخصا بگم دولت‌ها موظف هستند، متعهد هستند تا فضای امن برای حفظ حریم مردم، حفاظت از جان مردم و روح مردم و زندگی مردم را به عمل آورند. یعنی این که طبق نظری حقوق طبیعی اساس جامعه بین‌المللی یا اساس حقوق بین‌الملل بر پایه این معیار شکل می‌گیرد که هیچ کس، هیچ دولتی، هیچ مقامی نمیتواند این قوانین جاودانه را نادیده بگیرد. و در فرضاً حوزه که ما در راجع به صحبت میکنیم، یکی از اصلی ترین وظایف دولت ها این استش که کار بکنن که مردم مورد اذیت و آزار قرار نگیرد. حالا اگر شما بخواید این بحث نظری حقوق طبیعی که بسیار گسترده است رو به طور ساده در نظر بگیرید، متوجه میشید که به موجب این نظریه دولت ها موظف هستن حریم هوایی خودشون رو حداقل در حوزه هوانوردی میبسن، در حوزه نافبری اگر اسمش رو بتونم بگذاریم، دولت ها موظف هستن که فضا رو کاملا امن بسازن، یعنی مثل کار بکنن که هواپیماهای غیر نظامی بتونه با آسانی از اون فضا رفت و آمد بکنن، مخصوصا هنگامی که دولت ها اجازه دادن که هواپیماهای از اون فضا عبور کنن. حالا ممکن است دولتی بگه خب من نمیخوام با فضای من فرضاً شرکت هواپیمای ایکس عبور بکنه، خب یه بحث دیگه است، ولی شما اجازه دادید، شما پذیرفتید که این هوا، اون بسیار فضای هوای شما کاملا امن هست و هواپیمای اوکراین به تهران پرواز داشته و این وظیفه اصلی دولت ایران یا حکومت اسلامی بوده است که این فضای امن رو برقرار بکنه و ازش حفاظت به عمل بیاره. حال که دولت این کار رو نکرده است یا به عمد این کار نکرده است، بلکه به اهداف سیاسی که خودش به وسیله قاسم سلیمانی ارتباط میدهد و این داستانی که مطرح میشود، دولت ایران یا حکومت ایران این اصل حقوق طبیعی در حقوق بین الملل معاصر را نقض کرده است. باز اینا بفهمید، چون قواعد حقوق طبیعی قواعدی هستند که به کل هستن همه انسان ها و کل حیات خانواده بشری مربوط می شوند، هرگاه که این قواعد، این معیارها، این ارزش ها نادیده گرفته بشن یا با نیتی جنایتکارانه اونها در واقع عالمانه آمدانه اون قواعد و قوانین نقض بشوند، آنچه که اتفاق می افتد جنایت است. به همین دلیل به این داستان ما باید بگیم جنایت، به همین دلیل ساقط ساختن هواپیمای اوکراین باید بگیم جنایت، و این جنایت جنایتی است بین المللی و جنایتی است علیه بشریت، به دلیلی که در مقابل تمام ارزش های خانواده بشری قرار میگیره. حالا نتفهم دوستان عزیز، اینجا جنایت دو تا معنا پیدا میکنه. خب یک بحث جنایت هستش، خب تعداد انسان بیگناه جانش را دست داد، خب این جنایت هست. ولی از دید حقوق بین الملل، اگر که شما بخواید بحث در دادگاه و اونجا ازش فرضاً از عقیده خود دفاع بکنید تا جنایتکار رو بتونید به سزای عملشون برسونید یا اون رو تحت پیگیر قرار بدید، شما سید جنایت رو بیاید اینگونه تعریف بکنید، نه صرف هم به دلیل اینکه اون انسان‌های بیگناه کشته شدن، ها قطعا درست است، قطعا جنایت است، اما آنچه که جنایت را دارای این ویژگی خاص می سازن که بان بگویند جنایت بین المللی یا جنایت علیه بشریت، منظور این استش که اون حادثه جنایتکارانه یعنی ساقط ساختن هواپیما توسط سپاه پاسداران یا توسط کل مجموعه حاکمیت اسلامی، آن جنایت در واقع حادثه‌ای هست، واقعی هست، شاکی هست نسبت به کل وجدان بشریت. پس این مفهوم جنایت در این منظور با جنایت به با معنای عادی اون کاملا متفاوت باید باشه. من عزیزان تقاضا دارم که حتما به این عرض بنده دقت بفرمایید، یعنی اینکه دقت داشته باشیم طبق قواعد حقوق طبیعی نترال لا در اینترنشنال لا که بحث عرض کرد بسیار گسترده هستش، چون این آنچه که اتفاق افتاد جنایتی هستش که در واقع نقض تمام آرمان‌های خانواده بشری هست و قلب خانواده بشری به ده روانده هست، این جنایت بین‌المللی است و عاملان و عاملان و آمران آن و همان‌هایی که در این دست داشتن در این کار و در جنایت مشابه اینها مثلا مقابل کل خانواده بشری باید پاسخگو باشند و جامعه بشر و جامعه مدنی مستی به اون فهم و درک و روشنبینی و درستی برسته به لحاظ علمی حداقل که بداند معنای جنایت بین المللی چیست تا بتونه خودش رو منسجم بکنه و در مقابل اون جنایتکاران قرار بده. و متاسفم من از اینکه میبینم که جامعه مدنی ما کلا نمیدونم یا بی‌اعتنا هست یا نمیخواد این مسئله رو بدونه یا حاضر نیست با متخصصان با کارشناسان بره صحبت بکنه، و حتی من متاسف هستم که حتی کارشناسان و دلسوزان این ابعاد حقوق رو باز بکنن که جامعه مدنی هم بدانه یاد بگیره که چنویسی عمل بکنن در مقابل جنایتکارانی که این مسئله رو به وجود میاره. اتفاقا همین امروز رو که ما اون به اصطلاح موضوع فوت بکتاش آپتین رو شنیدی، خب اون هم واقعا غم انگیز هستش و ده ها نفر دیگه، اینها جنایت هایی هستن که ممکن استش که فرضاً فوت یک نفر بوده است، اما ماهیت این جنایت چون برمیگرده به اون اهداف جنایتکارانه و به اون نیت های جنایتکارانه ای که متعمدان عالمان آگاهانه میخواد به دنیا لجبازی بکند و بجنگد و منافع ملی، شرف ملی، حیثیت ملی، آرمان ملی ملت را از بین ببرد، نوع جنایت که اتفاق میفته حتی در مورد شخصی که اخیرا فوت کرد مصداق اون جنایتی که خدمتش عرض کردم، نه جنایت عادی. جنایت عادی برای خود فوت کرده، بیگناه هم بوده است، جنایت هستش، اما ماهیت جنایت اینجا از این نقطه نظر داره این بشه هست. این یک مورد یا یک استدلال از طرف بنده. من سعی میکنم اتفاقا امروز که بزن هستید که این رو بیام به بحث بگذارم به سرعت، چون قرار نبود بیام در تلویزیون، تونداتون یه نوت گرفتم این نیم ساعتی و سعی کردم از داده‌هایی که داشت در ذهنم و کلاس و خیلی از اون استفاده کنم و بیم رو خیلی سریعا خدمت شما توضیح بدم، ولی زمان نستش که عرضبندی مقداری هم ناقص باشه، پوزش میخوام. دومین استدلال، به موجب پاره ای از قوانین بسیار بسیار محکم حقوق بین الملل که معروف هستند به قواعد آمره، یعنی قواعد و قوانینی که امر می کنم و فرمان می دهم و از آن فرمان گریز نیست و امروز اون فرمان را پذیرفت و به جان اطاعت کرد، به موجب آن قواعد آمره که بهش میگن جوس کوژنس، از واژه لاتین استفاده میکنن، تا انگلیس بهش میگن پریمتوری نورمز آف اینترنشنال لا، قواعد هنجاری آمری محکم حقوق بین الملل، به موجب اون قواعد ساقط ساختن حکومت اوکراینی نوعی جنایت علیه کل خانواده بشری است که اصطلاح میتونیم فعلا بهش بگوییم جنایت علیه بشریت. فعلا این رو بعدا بیشتر توضیح میدم. قواعد آمری چی هستن؟ قبلا هم عرض کردم برای که از چند تا از برنامه ها شاید قواعد آمری همطور که عرض کردم اونهایی هستن که امر میدن، فرمان میدن، میگویند که رفتار بین المللی، استانداردهای رفتار بین المللی مثل بربانه این احس قرار بگیره. هیچ کس تحت هیچ شرایطی، هیچ نظام سیاسی، تحت هیچ شرطی نمیتواند قواعد عامر را نادیده بگیرد. اگر شما نگاه بکنید به ماده 35 مقاول نامه حقوق معاهدات مصوب سال 1969 توسط مجموعه سازمان ملل متحد که برای رگولیت کردن پیمانهای بین‌المللی ایجاد شد، مراجعه فرمایید، یک تعریفی از قواعد آمره اومد. شما خیلی راحت میتونید دوستان گوگل سرچ کنید، بزنید جوس کوژنس، نگاه بکنید ماده 35 اون مقاومت که عرض کردم، میگوید که قواعد آمره یعنی قواعد فرماندهنده قواعدی هستند که در بالاترین درجه سلسله مراتب قواعد حقوقی بین‌المللی قرار می‌گیرد، یعنی بالاتر از اونها هیچ چیز دیگری نیست. گوین که قواعد آمره خدای قواعد فرزند قوانین بین المللی هستند، حقوق بین الملل هستند. قواعد آمره قواعد هستند که در اون بالا قرار گرفتن و اینها امر میکنن و فرمان میدن، میگن کشور دنیا، دولت دنیا، کمپانی ها، شرکت ها، مثلا آدم ها، شما بایستی، یک بایستن است نه یک بایستن اوت اخلاقی اتیکالی آتوس دوزامدین، یک بایستن حقوقی هست که میبایستی اجرا بشود. به عنوان مثال میگویم که نمیبایستی جنگ تجاوز کارانه داشته باشید، نمیبایستی به سرزمین دیگران دست اندازی بکنید، نمیبایستی فرزند نیروهایی رو برای دولت دیگری فرزند به کار بگیرید برای تامین اهداف خودتون و فرزند دولت همسر بیاد مورد فضا شما دو بی ساعته قرار بدید. مثال دارم عرض کنم. یا میگویند که نمیستی انسانها رو مورد کشتار قرار بدید، جنوساید انجام بدید، کشتار جمعی انجام بدید، یا نباید انسانها رو به بردگی بکشند. مثال های خیلی زیادی هستش که میگویند اینها همه مثال های قواعد آمره هستن، یعنی هیچ پیمانی، هیچ قانونی، هیچ مقاولنامه، هیچ اعلامیه، هیچ توافقی در دنیا نمیتواند اعتبار داشته باشد، هیچ رفتاری تحت هیچ شرایطی نمیتواند توجیه پذیر باشد مگر اینکه اون رفتار یا اون قواعد همه تابع و مطیع کامل قواعد آمره باشند، قواعدی که به انسان امر میکنند. چرا امر میکنند؟ به خاطر اینکه اون قواعد وضع شدن برای حفاظت از خانواده بشری، آمار بشری، یعنی زیستن مانند انسان در کنار همدیگر، به همدیگر احترام گذاشتن، تفاوت‌ها رو در واقع برابری تفاوت‌ها رو به رسمیت شناختن و امثال. لذا قواعد آمره به عنوان مهمترین و محکمترین قواعد حقوق بین‌الملل اینها وضع شدن تا از کل خانواده بشری حفاظت و حراست به عمل بیاد. من احتمالا یه جای عرض کردم که 63 صفحه من مقاله در این ارتباط نوشتم که راه رو باز کرد برای بحثای متفاوت به زبان فارسی. خب قواعد آمره چی میگم؟ قواعد آمره میگه که اگر حالا فرضاً یک دولتی یک کس اومد و یک قاعده رو نقض کرد، فرضاً یک دولتی در انجام وظیف خودش برای تأمین فضای امن برای عبور و مرور هواپیماها کوتاهی ورزید، یا با امن و نیت پلید و شیطانی آمد و یک هواپیما را ثابت ساخت، آن دولت یک قاعده آمری کلی را نقض کرده است. چه اتفاق می افتد؟ اتفاقی می افتد این استش که آن دولت یک تعهد همگانی که نسبت به کل جامعه بشری داشته است را نقض کرده است. پس دولت اینجا دو تا گناه کرده، یا دو تا خطا کرده، یا دو تا جنایت کرده، یا جنایتش دو بعد داره، دو جنبه دارد. یک جنبهش این استش که قواعد آمره را نادیده گرفته است. جنبه دیگرش این استش که تعهد خودش نسبت به حفاظت از جامعه بشری رو اومده است نادیده گرفته است. به اولی به اون امر کننده میگن قواعد آمره، به دومی میگن ارگا اومنس، بهش میگن obligations ارگا اومنس یا ارگا اومنس دیوتیز. یعنی اینکه به موجه همون قواعد امر کننده ما یک نوع تعهد داریم. تک تک دولت های دنیا ما تعهد داریم که به گونه رفتار بکنیم که منافع کل خانواده بشری محفوظ باقی بمونه. ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصداق روشن و واضح نقض قواعد آمره و دهنکجی کردن به تعهدات ارگ آمنس هست. یعنی تعهداتی که بر عهده همه هستش نسبت به جامعه بین‌المللی. به همین خاطر جنایتی که اتفاق افتاده است از نوع جنایت معمولی نیست. مخصوصا من خیلی مشتاق هستم به عزیزانی که در رسانه ها درگیر هستن، به نوع سلبریتی میان تحلیل میکنن یا به نوع فعال اکتیست و غیره میان همش میان جنایت علیه بشریت. دقت عزیزان داشته باشید، ما به هر حال وظیفه اون هستش نشد بحرانی دین خودم را هر کدام در هر حدی که میتوانی واقعا انجام بدیم. ما دقت داشته باشیم که ساقط ساختن هواپیما جنایتی را باعث شده است که به دلیل نقض قواعد آمره و به دلیل نادیده گرفتن قواعد تعهدات ارگ آمنس، آنچه که اتفاق افتاده است اون جنایت بین المللی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه همونطور که قبل خدمت شما عرض کردم، یعنی حالا شما فرض کنید که همه خانواده قربانیان اون هواپیما هم بگوی خیلی خوب ما دولت ایران میبخشیم، فرض داریم خوبه؟ اصلا هیچ ما میبخشیم، چون عملی که اتفاق افتاده است با اون نیت پلید، اون عمل جنایتی را باعث شده است که در تضاد با منافع جامعه بین المللی قرار دارد، این در صلاحیت جامعه بین المللی قرار می گیرد که عاملان آن جنایت را به سزای عمل خودشان برسان. پس اینات بفرمید که از دیدگاه حقوق بین الملل، حتی اگر بخواه باده بحث حقوق کفتری بین المللی هم نشه، از دیدگاه حقوق بین الملل به دلیل اهمیت بنیادین قواعد آمره جوس یا یوس کوژنس ها، من گفتم ایران بهش میگن جوس یا به یوس، یوس کوژنس ها یا پریمتوری نورمز آف اینترنشنال لا، و به دلیل اینکه آن جنایت در واقع نقض تعهدات ارگ آمنس بوده است، جنایت اتفاق افتاده یک جنایت بین المللی است. پس حتی اگر به فرض، در حالت فرضی، تمام خانواده آن عزیزانی که بیگناه جانش را دست دادن هم رضایت بدهند، این رضایت نمیتواند اون عمل جنایت را نادیده بگیرد. پس جامعه جهانی به نیابت از طرف خانواده بشری به دلیل ضرورت حفاظت از ارزش‌های بنیادینی که بر اساس آن یک مای جمعی تحت عنوان خانواده بشری شکل میگیرد، تحت عنوان کامیونیتی انسانی قرار میگیرد، جامعه جهانی میبایستی عاملان اون جنایت را به سزای عملش برساند. چگونه؟ بحثا میذاریم به جلسه دیگر. استدلال سوم. یک استدلال سوم یاد هم هستش که مستی من به سمع شما عزیزان برسونم. استدلال سوم رو ما میتونیم بریم با انداختن نظری بر اساسنامه روم قدس بکنیم. اساسنامه روم که مشهور هست یا موسوم هست به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در سال 1998 به تصویب رسید و بعد سال 2002 اجرایی شد. اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی International Criminal Court در یک مقدمه خیلی مفصلی، اگر که من این مقدمه نوت گرفتم بتونم که تو ذهنم باشه که خبرش رو از آن شب بتونم اینجا بخونم، کجا نوشتم، خیلی جالب هستش که این مقدمه اساسنامه توضیح میده، میگه ببینید پیدا کردم، مقدمه آن اساسنامه میگه که در بند اول میگه که مردم در خانواده بشری با پیوندهای مشترکی متحد شدن. این پیوندها فراتر از قواعد حقوقی وضع شده هستش، فراتر از قانونی نوشته هستش. این پیوندهایی که انسانها در کنار هم دیگه می آورد، پیوندهایی هستش که با منافع و با نظرگاه ها و اعمال کل خانواده بشری مربوط هستش. بنابراین بند یک اساسنامه روم یا اساسنامه دیوان کیفر بین‌المللی میگوید که همه مردم و فرهنگ آنها در یک پهنه مشترک در کنار هم قرار گرفتند و این نگرانی وجود دارد که این هماهنگی از بین برود. بند اول اساسنامه دیوان کیفر بین‌المللی اینو نقل میکنه، میگه ما نگران هستیم، ما مردم دنیا، ببینید مردم دنیا، نمیگه ما دولت ها، نمیگه ما سازمان های بین المللی، ما مردم دنیا نگران هستیم که در اثر وقوع آن جنایت هایی که ماهیت بین المللی دارن، این هماهنگی میان اعضای خانواده بشری از بین بره. لذا هرگاه جنایت هایی از آن دست اتفاق بیفتد، این وظیفه کل خانواده بشری هستش که اون جنایتکاران رو مجازات، اینها باید مجازات بشن. این بایستن یک امری است که باید انجام بشود. اگر ما میخواهیم با هم دیگر در صلح و صفا و آرامش در جامعه بین‌المللی زندگی کنیم، پس این بایستن اجرام را بسید. و خیلی جالب هستش که در بند دوم همون مقدمه دیوان کیفر بین‌المللی در اساسنامه گفته استش که میلیون ها زن و مرد کودک در دنیا کشته شدن یا کشته می شوند و این امری هستش که وجدان بشری رو به درد می کنه، قلب انسان رو خرد می کنه، محزون می کنه، نمی شد آرام نشست و نگاه کرد، نمی شد به چهار تا شعار و غیره هم خلاصش کرد. البته هر کسی داره وظیفه‌اش انجام میده، مطمئن مثل یک اقدامی صورت بگیره، مثل یک کاری باید انجام بشه، چرا که منافع خانواده بشری مورد آسیب قرار گرفت، به خاطر اینکه وجدان بشری و قلب بشریت شکسته شده است. و در بند بعدیش، بند سوم، میگه که از همه مهمتر و بعد از مسائل، این عمل جنایتکارانه که اتفاق افتاده است، فرضاً من این ساقط ساختن هواپیمای یکی از نمونه های اون میگیرم، این تهدیدی هستش به حفظ صلح و امنیت بین المللی، یعنی که اگر در مقابل این جنایتکارا مماشات بشه، اینها فردا یک جنایت دیگری مرتکب میشن. همونطور که 40 ساله که مماشات شده و روز روز جنایت ها بیشتر میشه، پس این صلح و امنیت بین المللی داره خطر میفته. پس به خاطر حتی حفاظت از صلح عمومی هم اگر هستش، میبایستی جنایتکاران به سزای عملشون برسن. من از عزیزان خواهش میکنم که پی دی اف فایل این اساسنامه روم هستش روی اینترنت، باز بکنید یا از سر فرصتی یه نگاه ساده بهش بیندازید و بعد عبور بکنید، نگاه بکنید به ماده 5. ماده 5 از اساسنامه دیوان کیفر بین المللی، ماده 5 میگوید که 4 مقوله جنایت، 4 دست جنایت، اینها جنایت بین المللی هست، یعنی ماهیتشون با جنایت عادی فرق میکنه. اون چیزی که بنده دارم تلاش میکنم اینجا خدمت شما از اون توضیح بدم، اون 4 مقوله جنایت هایی که ماهیت بین المللی دارن چیا هستن. ماده 5 اساسنامه میگه این 4 تا اینا هستن. اولیش جنایت نسل کشی، جنوساید یا جنوساید، جنایت نسل‌کشی جنایتی است با ویژگی‌هایی که تعریف میشه در البته حقوق بین‌الملل. این جنایتی است با ماهیت بین‌المللی، یعنی جنایتی که طبعا قهرن تمام عاملان اون میبایستی به سزای عملشون باید برسن. حتی اگر خانواده های قربانی رو زد بایستی تمیل بشه. بنابر دلیل خمش مرز کرد. مقوله دوم جنایت های بین المللی چی هستن؟ جنایت علیه بشریت. من این رو میخوام شما توضیح بدم، چون از آن که در تلویزیون ها میان صحبت میکنن اینا توضیح نمیدن، نمیدن چرا توضیح نمیدن، خیلی ساده است، میشه توضیح داد. سومی مقوله جنایت جنگ تجاوزکارانه، اگریسیو وار، ان اگر جنگ تجاوزکارانه باشد برخلاف معیارهایی که یا موازینی که در منشور ملل متحد مورد تحت قرار گرفته وقتا در بحث هفتم، اینها جنگ های تجاوزکارانه هستن و جنایت جنگ های تجاوزکارانه از نوع جنایت بین المللی است. و مقوله چهارم جنایت جنگی. خب ماده پنج اساسنامه دیوان کیفر بین المللی چهار دسته از جنایت ها را با ماهیت بین المللی معرفی می کند. یعنی ماهیتی که جهان را برمی انگیزد و به جهان صلاحیت می دهد که عاملان آن جنایت را به سزای اعمال جنایتکاران خودشون برساند. جنایت جنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگ تجاوزکارانه و جنایت جنگی. پرسش: ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی در کدام یک از این مقوله چهارگانه می گنجد؟ یا جنایت هایی که توسط فرزان حمید نوری و یارانش انجام گرفته است در کدام یک از این چهار مقوله می گنجد؟ عموماً اتفاق نظر هستش که این نوع جنایت ها در زیر مقوله جنایت علیه بشریت به واسطه قرار بگیره. پرسش: جنایت علیه بشریت یعنی چی؟ حالا صرف نظر از توضیحاتی که من اینجا سعی کردم در تئوری حقوق بین الملل ارائه بدم یا سعی کردم از مبانی فلسفی و اتیکال استفاده کنم خدمت شما عرض کردم، ولی واقعا بیاییم با توجه به معیارهای حقوق بین الملل نوشته، حقوق بین الملل وضع شده و تصویب شده توسط اعضای جامعه بین المللی، اون جنایت های خاصی که عنوان جنایت علیه بشریت به خود میگیرن کدامین هستن؟ میشه لطفاً 1 2 3 4 به ما بگید؟ من میپرسم از این نفر. میشه از زمان شما که میگید جنایت علیه بشریت، بیاید من بگید خب چرا اسم گذاشتن جنایت علیه بشریت؟ میشه مستاقش بر من توضیح بدید؟ اگر شما نگاه بکنید به اساسنامه، اساسنامه 11 مورد جنایت رو میگه که اینها مصادیق جنایت علیه بشریت هستن. قتل، مثل قتل هایی که در ایران اتفاق میفته، میان به طور نظاموار و سیستماتیک و اهداف ایدئولوژیک انسان ها رو به قتل میرسانن. عمدتاً سیاسی است. قتل، نابودسازی، اکسترمینیشن، بردگی یا به بردگی کشاندن انسان ها، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت از منطقه به منطقه دیگر، شکنجه کردن، عمل شکنجه. من سعی میکنم یه جلسه می راجع به شکنجه صحبت بکنم از دید حقوق بین الملل. تجاوز جنسی، به فاحشگی کشاندن اجباری. این حتی بفهمید دستان بینیم ما چقدر میبستی کار بکنیم در ارتباط با مسائلی که به حکومت اسلامی مربوط میشه و چقدر روشنفکر و وظیفه‌شون سنگین هست. و حتی نظرات روشنفکر همه مردم وظیفه‌شون چقدر سنگین هست که فراتر از این اعمال سطحی، از این نگاه سطحی و زودگذر و روزنامه‌ای و اخبار چقدر مثل این دقیقا کار بکنن روی موضوعات. تجاوز جنسی، فاحشگی اجباری، خشونت جنسی، آزار و شکنجه گروه‌های قابل شناسایی، ناپدید شدگان اجباری، جنایت آپارتاید. 10 مورد رو اومده ماده 7 اساسنامه وین زیر اساسنامه دیوان کیفر بین المللی زیر عنوان جنایت علیه بشریت اومده اونها لیست کرده. ده هیچ کدام از این 10 تایی که من اینجا خدمت شما خوندم اون جنایت ساق ساختن هواپیمای اوکراینی قرار نداره. چیکار ما باید بکنیم؟ چگونه می توانیم با این استدلال سوم که من زیر خدمت شما عرض کردم می توانیم بگیم که اون جنایتکاران مرتکب این جنایت سهمگین شدن و می بایست مجازات بشن؟ ببینید من قبلا 2 مورد رو عرض کردم خدمت شما. یک استدلال رو بر بنای حقوق طبیعی قرار دادم اصرار دومم رو بر بنای قواعد آمره و تعهدات ارگامیاس قرار دادن و در استدلال سومم متوجه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شد. وقتی ما به اساسنامه نگاه میکنیم، ماده 5 اساسنامه 4 مقوله جنایت رو لیست میکنه و زیر عنوان جنایت علیه بشریت در ماده 7 میاد 10 مورد مشخص رو به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت برمی‌شمارد. ولی فاجعه ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی در اصل نیات و رفتار جنایتکاران اونهایی که این کار انجام دادن، این در اینجا ذکر نشده است. باید چی کار بکنه؟ پیشنهاد من این استش که همون ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رو با دقت بیشتر مطالعه بکنیم و بعد از لیست کردن 10 مورد مصادیق جنایت علیه بشریت بیایم یک موردی هستش پاراگراف 11 اون رو یکم با دقت بخونیم، با دقت بیشتر. پاراگراف 11 هم از ماده 7 میگه که هر نوع اقدام غیر انسانی، ببینید ویژگی غیر انسانی داره، هر نوع اقدام غیر انسانی که باعث رنج بسیار زیاد و یا آسیب جدی به بدن و سلامتی جسمی و روحی مردم بشود، آن نوع اقدام جنایت علیه بشریت است. و کلید طلایی در باز کردن ابعاد پاراگراف 11 هم از ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار داره. پرسش: خب حالا باید چی کار کرد؟ حالا فرضاً که ما بیایم با تفاسیر موسع و گسترده‌ای و بر بنای موازنه حقوقی و تئوری‌های حقوقی بین‌المللی بیایم توضیح بدیم، بگیم که آنچه که پیش آمد در 8 ژانویه سال 2002، یعنی ارزم ساقط ساختن هواپیما هستش، به عنوان یک عمل جنایتکارانه اگر طبق عرض بنده بنابر استدلالات حقوقی که آن اینجا عرض کردم، اینها همه ثابت میکنند که آن جنایت علیه بشریت است، با ماهیت بین‌المللی بنابر اون توضیحات که آن اینجا خدمتشون عرض کردم و به جنایت عادی فرق میکند و اگر ما بپذیریم که آنچه که اتفاق افتاد یا اونها انجام دادن باعث صدمه و اذیت و آزار برای کل جامعه بشری، خالد بشری بوده است، خب حالا ما چی کار میتونیم بکنیم که نگذارون جنایتکاران از جنایت خودشون فرار بکنن و در اون قلعه تاریک سیاه خودشون یک پناهگاه امن برای خودشون میتونن درست بکنن. بحثی هستش که مثل دنبال بکنیم. من معتقد هستم که این وظیفه جامعه مدنی هست که آگاهانه و بسیار روشن بیرانه درخواست بکنن، تقاضا بدن، فراخوان بدن متفکران حقوق بین‌الملل رو، وکلای بین‌المللی رو، اونا که در حوزه حقوق بین‌الملل کار کردن و ازشون دعوت همکاری بکنن. از آنی هم که در علم حقوق بین‌الملل صاحب نظریه هستن، ولی بنده وکیل نیستم، وکیل بین‌الملل نیستم، نمیدارم طرز کار چگونه است، ولی به عنوان یک استاد حقوق بین‌الملل مبانی رو میشناسم، تئوری‌ها رو میشناسم. خوب استش که یک فضای ایجاد بشه که این افراد بتونن در کنار هم دیگه بنشینن، با فعالان جامعه مدنی، با گروه های که علاقمند هستن، و اینها بیان ابعاد این موضوعات رو بیشتر باز بکنن تا ببینن بهترین راه برای کشاندن فرزن پای جنایتکاران به حیطه صلاحیت جهانی کجاست و چگونه میشن این کار انجام داد. بی تردید راه وجود داره. افسوس که این برنامه و زمان اجازه نمی فارده این موضوع بشم. من قصد این بودش که فقط به مناسبت دومی سال وقوع اون حادثه جنایتکارانه تصمیم گرفتم که این ویدیو رو، این بحث رو در واقع بهتر عرض بکنم، به شکل ویدیو در بیارم و برای شما عزیزان بفرستم یا با شما به اشتراک بگذارم، به امید اینکه شاید یک گامی باشد، به امید اینکه شاید یک قدم بسیار کوچکی در جهت کاهش آمال، کاهش بخشی دردهایی هستش که بر دل مردمان نشسته است. ما آرزو میکنیم که جامعه مدنی واقعا با اون سطح از آگاهی و روشنبینی برسد که بتواند گام های اساسی برای مبارزه بردارد. موفق باشید دوستان، هر کجا هستید روز شما بخیر، شب